اللعن على أعدائهم أجمعين. یک اشکالی در مورد دلالت کلمه توحید و کلمه طیبه بر خود توحید و اسلام وجود داشت. محصل این اشکال این بود که لا اله الا الله در ناحیه مستثنا من اینجا لا اسم داره، محتاج خبره، باید خبری در تقدیر گرفته بشه. خبری که میتوان در اینجا در تقدیر گرفت یا موجودن است یا ممکنون. لا اله موجودن الا الله یا لا اله ممکنون الا الله. و علا ای تقدیرن دلالت بر توحید نداره، اما لا اله ممکنون الا الله این در ناحیه مستثنا من درسته، لا اله ممکنون، ولی در ناحیه مستثنا و اثبات ناتمامه. برای اینکه معناش این است که لا اله ممکنون الا الله که هو ممکن، در ناحیه اثبات الله صرفا اثبات امکان میکنه، در حالی که توحید بالاتر از اینه، اثبات وجوده برای خداوند تبارک و تعالی. و اگر موجودون رو در تقدیر بگیریم، لا اله موجودون الا الله، این مشکل عکس میشه، در ناحیه مستثنا درست میشه، در ناحیه اثبات درست میشه، لا اله موجودون الا الله که موجود است، اثبات وجود برای الله میشه. اما در ناحیه مستثنا من نفی وجود از غیر خدا میشود. اونچه که ما در توحید نیاز داریم نفی امکان از غیر خداست. یعنی باید توحید یعنی این، یعنی اثبات وجود برای الله و نفی امکان برای غیر الله. در حالی که ما اینجا در لا اله الا الله چه موجودون و چه ممکنون را در تقدیر بگیریم، علا ای حالن یک جانب قصه مشکل داره. مرحوم آقای آخوند در جواب این اشکال می‌فرماید که ما اینجا فرض می‌کنیم موجودون در تقدیره، البته این هم در ممکن و هم در موجود این جواب میان، حالا ما یکی یکی فرض میکنیم اینجا موجودونه. لا اله موجودون الا الله، اما منظور از این اله چیه؟ ما که میگیم الهی نیست غیر از الله، این اله در واقع عبارت اخرای واجب الوجوده، یعنی لا واجب الوجود الا الله. خب اگر لا واجب الوجود الا الله شد، اینجا در واقع معناش اینه لا واجب الوجود موجودن الا الله، خبر لا هم فرض اینه موجودن باشه، واجب الوجودی در عالم نیست، موجود نیست مگر الله که موجوده. خب اینجا اثبات وجود برای الله شده. وقتی میگیم لا واجب الوجود موجودون، اینجا ضمن این که وجود از واجب الوجودی غیر از خدا نفی شده، امکان هم نفی شده. چرا؟ برای اینکه واجب الوجود اگر موجود نشد، وقتی ما نفی وجود از واجب الوجود کردیم، بالملازمه نفی امکان هم شد. چون اساسا واجب الوجود یعنی وجودی که ضرورت دارد وجودش، موجودی که وجودش ضروری است. اگر امکان داشته باشه حتما تحقق پیدا میکنه. واجب الوجود یعنی اون چیزی که ضرورت وجود به حد تحقق برای او به حد ضرورت و وجوب رسیده و نمیشه یه واجب الوجودی ممکن باشه اما موجود نشه. پس نفی وجود در واقع یعنی نفی امکان. وقتی ما میگیم هیچ واجب الوجودی موجود نیست، این بالملازمه دلالت میکنه هیچ واجب الوجودی ممکن نیست الا الله. این در دل معنای واجب الوجود این نکته مندکه و معلوم. ما حتی اگر موجودان ممکنان رو هم در تقدیر بگیریم، معناش اینه وقتی میگیم لا اله ممکنون الا الله، یعنی لا اله، یعنی لا واجب الوجود ممکنون الا الله که ممکنون. خب مشکل این بود در ناحیه مستثنا اثبات امکان میکنه، در حالی که ما اثبات وجود نیاز داریم. اگر خبر ما ممکنون باشه، میخوایم بگیم اینجا چون الله واجب الوجوده، اثبات امکان برای یک موجودی که واجب الوجود است مساوی با وجود. خود این که امکان اثبات بشه بالملازمه وجود رو هم دلالت میکنه، چون نمیشه یک موجودی واجب الوجود باشه، ممکن باشه اما تحقق پیدا نکنه. از هر دو طرف مشکل حله. ببینید ول اشکال و فی دلالت ها علی مندفع اون. اشکال رو خوندیم. به ان المراد من الاله هو واجب الوجود. ببینید اله ایشون میخواد اینو بگه، میگه آقا جون ما الان اینجا رو اون فرضیه که خبر لا موجودون باشه. دقت میکنید؟ خبر لا موجودون باشه. میگه لا اله موجودون الا الله. حالا این اله یعنی چی؟ منظور از اله چیه؟ اله یعنی معبود. خب معبود چیه که صلاحیت معبود قرار گرفتن داره؟ واجب الوجوده. غیر واجب الوجود صلاحیت معبودیت نداره. پس ما اله رو میگیریم به معنای واجب الوجود. به ان المراد من الاله هو واجب الوجود. درسته؟ پس معنا این میشه لا واجب الوجود موجود الا الله. خب حالا اینجا در ناحیه مستثنا من چه اتفاقی افتاده؟ نفی چی شده؟ نفی وجود شده از همه واجب الوجودها به غیر از خدا. و نفی و مراد از الله واجب الوجوده و نفی و ثبوتهی و وجودهی فی الخارج. وقتی ما موجودونو در تقدیر میگیریم داره چی نفی میشه؟ وجود در خارج، هیچ واجب الوجودی در خارج موجود. و اثبات و فرد منه فی، همه ی واجب الوجود ها رو نفی میکنیم، یه فرد از واجب الوجود. چون واجب الوجودی مفهوم کلیه ولی اون مصداقش منحصر در یکیست، اما یه مفهوم کلیست. همه ی واجب الوجود ها نفی میشه، یک فردش فقط ثابت میشه و هو الله. خب این نفی و ثبوتهی و وجودهی فی الخارج و اثبات و فرد من یدل بالملازمه بالملازمه البینه علم ثناء تحققهی فی ضمن غیره تبارک و تعالی. ببینید میگه ما میگیم لا واجب الوجود موجود الا الله، اینجا نفی وجود شده از غیر خدا و اثبات شده وجود برای خدا. خب نفی وجود از همه واجب الوجودها بالملازمه دلالت میکنه اصلا امکان تحقق غیر خدا وجود نداره. نفی وجود از همه واجب الوجودها مساویه با نفی امکان. چرا؟ ضرورت انه لو لم یکن ممتنعا لوجده، برای اینکه اگر این ممتنع نبود امکان داشت حتما واجد میشد. چرا؟ لکونهی من افراد الواجد، چون فرض اینه این اساسیات چیه؟ واجب الوجود. خب این رو فرضیه که ما موجودان رو در تقدیر بگیریم، تحلیل رو این اساسه. اگر ما ممکنه رو هم تقدیر بگیریم از اون ور همین بحث میاد، لا واجب الوجود ممکنون الا الله. خب وقت الا الله که ممکنه، یعنی تنها واجب الوجودی که ممکنه اینجا به اثبات امکان بالملازمه اثبات وجود هم میکنه. خب اینجا گفتیم بین پرانتز یه بحثی استطرادن راجع به کلمه توحید و کلمه طیبه پیش آمد، برمیگردن به بحث استثناء. این بحث هم بحث خوبیه، بحث نسبتا درسته، حالا خیلی به اصطلاح فایده عملی نداره اما نکته جالب و دقیقیه. ببینید ما در جمله استثنائیه و قضیه استثنائیه خب میگیم ما جاءن القوم الا زیدون، اینجا منطوق چیه مفهوم چیه؟ الان اگر فرض کنیم جمله استثناء دلالت بر حصر میکنه، دلالت بر اختصاص میکنه، که قبلا هم گفتن لا شبهه در این که دلالت بر اختصاص و حصر داره. ما جاءن القوم الا زیدون دلالت میکنه بر این که قوم غیر از زید نیامد و آمدن مختص زید. ما اینجا دو تا حکم داریم، یه حکم در ناحیه مستثنا منه داریم، یه حکم در ناحیه مستثنا. حکم در ناحیه مستثنا من مسلم منطوقیه، میگه ما جاءن القوم. آیا حکم در ناحیه مستثنا منطقی است یا مفهومی است؟ این الا زیدون معناش اینه که زید آمد، استثناء از نفی اثبات، یعنی اثبات زید اثبات مجیء برای زید میکنه، اختصاص میده مجیء را به زید. این منطقیه یا مفهومی؟ یعنی ما دو تا منطق داریم، یکی حکم مربوط به مستثنامه، یکی هم حکم مربوط به مستثنا، یا یه منطق داریم یه مفهوم. منطق ما جمله مستثنامه، مفهوم ما جمله مربوط به مستثنا. پس سوال اینه، اینجا دو قضیه ما هر دو منطقی هستند یا یکی منطقی یکی مفهومی؟ مرحوم های آخوند تفصیل میدن، میگن ما باید ببینیم اون ادات استثناء ما مثل الله یک معنای حرفی دارد یا معنای اسمی. الا رو ما براش یه شأن حرف قائلیم، یه عدات حرف دیگه زائده بر این نیست. یا الا در واقع یک معنای اسمی دارن، به معنای استثنی زیدن، این جمله است که این جمله خودش معنای اسمی یعنی معنای مستقل داره. به عبارت دیگر باید ببینیم ادات استثناء و الا معنای مستقل دارند یا معنای غیر مستقل، معنای عالی و ابزاری دارند که معانی حرفیه اینجوری است، اینا وابسته به یک معنا و یک جمله دیگر مثل من و الا، اینا اصلا در تکیه به معانی مستقل هویت پیدا میکنن و الا هویتی ندارن، نمیتونن به تنهایی بروز و ظهوری داشته باشن. میگن ما باید ببینیم اگر عرض به حضور شما جمله، اگر استثناء در واقع به عنوان یک جمله اسمیه باشد، یه معنای اسمی داشته باشه، الا به معنای استثنی یا استثنیتو باشه، جانشین کلمه استثنیتو باشه، اگر این باشه اینجا دلالت بر حکم مستثنا میشه منطوقی. هر دوش بس ما در حقیقت دو تا قضیه منطوقی داریم، اما اگر الا یه معنای حرفی داشته باشه اینجا ایشون میفرماید دلالت میشه مفهومی. وقتی میشه حرفی یعنی خودش معنای مستقلی تو اینجا نداره، این در تکیه و وابستگی به جمله مستثنامن مفهوم پیدا میکنه، پس در حقیقت یک نوع دلالت مفهومی میشه دیگه، منطقی نیست. این حالا چه ما بگیم هر دو منطقی است، چه یکی منطقی یکی مفهومی، در اصل مسئله اختصاص تأثیر نداره، لذا بحث علمیه، فقط ثمره عملی نداره. ببینید ثم ان الظاهره ان دلالت الاستثناء على الحكم في طرف المستثنى بالمفهوم، دلالت استثناء بر حکم در طرف مستثنى به مفهوم است، و انه لازم خصوصیت الحکم فی جانب المستثنامه، و این که این لازمه خصوصیت حکم در جانب مستثنامنه، اینا فرمودید؟ یعنی هر حکمی که در مستثنامن ثابته لازمش اینه مخالفش حالا ایجابن و سلبن در ناحیه چی باشه؟ مستثنا، که علتی دلت علیها الجمله الاستثنائیه، اون خصوصیتی که این علتی وصف خصوصیت، خصوصیتی که دلت اون خصوصیت علیها بر اون خصوصیت، بر اون خصوصیت ها دلت اون قضیه و جمله علیها بر اون خصوصیت الجمله الاستثنائیه، خصوصیتی که این چنین ویژگی رو دارد که عرض و حضور شما دلالت میکنه بر او این جمله استثنائیه. یعنی چی؟ این مال کدوم فرض داره میگه؟ این در واقع مال اون فرضی است که الا به معنای حرفی باشه. بنابراین فرمودید انحصار رو به این طریق برسانن، نعم لو کانت دلالت و فی طرفهی به نفس الاستثناء. ببینید فرق این اینه، به نفس الاستثناء اونجا میگه الجملت الاستثنائیه، یه وقت میگه علتی اون خصوصیت را دلت علیها الجملت الاستثنائیه، خصوصیتی که بر این خصوصیت چی دلالت میکنه؟ جمله استثنائیه. اون خصوصیت چیه؟ همون هست. جمله استثنائیه دلالت میکنه بر این حصر. جمله استثنائیه منظور چیه؟ احسن، یعنی این استثناء در اینجا یه معنای حرفی پیدا میکنه. اما اگر این دلالت بر این خصوصیت به نفس الاستثناء باشه، یعنی خود الا نه جمله استثنائیه، خود الا دلالت بر این بکنه، این معناش اینه که الا اینجا یه معنای اسمی پیدا کرده. اینات فرمودید الا یه معنای اسمی پیدا کرده، یعنی گویا به جای کلمه الا مثلا استثنیتو گذاشته. لا به تلک الجمله، نعم لو کانت دلاله به نفس الاستثناء باشد نه به اون جمله، کانت بالمنطوق، یعنی کانت چی؟ اون دلالت، دلالت چی خواهد بود؟ بعد دلالت استثناء، این کانت یعنی کانت دلالت استثناء بر حکم فی طرف المستثناء بالمنطوق، اسم کانت اون دلالت الاستثناء علی الحکم اون بالاست، کما هو لیس ببعیده. و این کانت تعیین ذلک لا یفادی فی، حالا بر فرض معلوم بکنیم که اینجا حالا این دلالت میکنه یا اون، این حالا معلوم بشه این که منطوقیه یا مفهومیه، مثلا خیلی فایده ای هم از نظر عملی نداره. خب ما تا اینجا راجع به حالا الا صحبت کردیم، میفرماید بعضی از ادات استثناء را باید ببینیم که آیا اینا دلالت بر حذف میکنه یا نه. ادات غیر الا از جمله انما، انما رو گفتن که دلالت میکنه بر حصر و اختصاص. دو تا دلیل برای این ادعایشون میاد. ببینید وقتی میگیم انما جا زیدون، یعنی اختصاص داده مجیء را به زید، انما دلالت بر حصر میکنه. دلیل بر دلالت انما بر حصر، هست اینکه زید آمد و غیر زید نیامد، یکی تبادره به اهل عرف و محاوره که شما بگید از انما اینو میفهمن. دو، تصریح اهل لغت، میگه به قول لغوی و اهل لغت که مراجعه میکنیم، علیکم السلام، اهل لغت معنا کردن انما را به استثناء و حصر. پس دو تا دلیل، یک تصریح اهل لغت، دو تبادر. اینجا عرض به حضور شما، ممکنه کسی به این دو تا دلیل اشکال بکنه. اولا تصریح اهل لغت میشه قول لغوی، قول لغوی که حجت نیست، اینو ایشون دیگه نگفت، این اشکال رو دیگه ذکر نکرده و رد شد. اما اشکال دیگری که اینجا مطرح شده و ایشون هم نقل کرده اینه که این تبادر، تبادر اندنا، این که دلیل بر دلالت بر اختصاص نمیشه، باید تبادر اندل عرف، اندل عرب، اهل محاوره از عرب اونا باید باشه. در نزد ما که حالا ما اینجوری هر حال تو محیط های علمی و بحثیمون انما رو دلالت بر اختصاص میدونیم و به ذهن ما متبادر میشه، این کفایت نمی کنه. این اشکال دوم رو ایشون جواب میده. عرض کردم اشکال اول، یعنی اشکال به دلیل اول رو دیگه ایشون متعرض نشدن، اما اشکال به دلیل دوم را متعرض شدن و جواب میدن. میگن که عرض به حضور شما، نه این انسباق هست، ما فقط مسئله انسباق به اذهان خودمون را ملاک قرار نمیدیم، بلکه انسباق عرض به حضور شما در اهل عرف و محاوره را ما وقتی میبینیم، میبینیم واقعا اونا از این معنا این رو میفهمن دیگه. الان نکته چیز مهم می نداره. و من مایدل علی الحصر و الاختصاص انما، یعنی لفظ انما و ذالک لتصریح، ذالک یعنی این علت دلالت بر حصر، لتصریح اهل لغه بذالک. اهل لغت گفتن این بر استثناء و بر حصر و اختصاص دلالت میکنه. و تبادرهی منها، یعنی تبادر الحصر منها من انما، قطعا عند اهل العرف و المحاور. دو تا دلیل آورده. عرض کردم اشکال به دلیل اول که قول لغوی حجتیست رو متعرض نشده دیگه ایشون، و دعوا این اشکال به دلیل دومه. و دعوا ان الانصاف انه لا سبیل لنا الى ذلک، راهی برای ما به این مسئله تبادر نیست. فان موارد استعمال هذه اللفظه مختلفه، موارد استعمال این انما مختلفه. ولا یعلم بما هو مرادف لها فی عرفنا، و ما نمیدونیم، معلوم نیست به چیزی که اون مرادف با این معناست در عرف ما. مرادف لها لهذه اللحظه، یعنی ما مرادف انما در عرف خودمون رو نمیدونیم چیه. اینو مثلا در زبان غیر عرب ها، انما تو عرف ما چه معادلی داره؟ حالا ما میگیم این است و جز این نیست مثلا، ولی ما نمیدونیم واقعا این مرادف اوست انما یا نه. حتی یستکشف منها ما هو المتبادر منها، ما اصلا موارد استعمال این لفظ که مختلفه نمیدونیم اونی که مرادف با این انما در عرف ماست چیه، تا بخوایم ازش کشف بکنیم متبادر از این عرض به حضور شما لفظ را. خب اون دعوا غیر مسموعته. بالا گفتن و دعوا ان الانصاف کذا، این دعوا غیر مسموعته. فان السبيل الى التبادر لا ينحصر بالانصباب الى اذهاننا، راه تبادر فقط این نیست که ما ببینیم به ذهن ما انصباب پیدا کرده. فان الانصباغ الى اذهان اهل العرف ايضا سبيل، انصباغ به اذهان عرف خودش یه راهیه. این انصباغ به اذهان ما که ملاک نیست، ما داریم میگیم انصباغ به اهل عرف، انصباغ به ذهن اهل محاوره. لذا این اشکال برطرف میشه. نتیجه این که پس می‌فرماید که انما مسلم دلالت بر حصر داره. باز از جمله کلماتی که ذکر شده برای دلالت بر حصر، بله. ببینید ما یه بله ترقی داریم، یه بله اضراب داریم. بله ترقی یعنی ترقی از یک مرحله به مرحله بالاتر، اون هیچ، اون از بحث خارج. بله اضراب یعنی برگشتن از یک مطلبی، برگردوندن به یک مطلب دیگر، حالا یا حکم را یا موضوع را یا هر چیزی که مورد. نه، از جمله کلماتی که شمرده شده به عنوان لفظ دال بر حصر، بله، بله اضرابی، اینو مطلق در کلمات آمده. ولی آقای آخوند میخوان یه تحقیق کنه، میگه ما مطلقا نمیتونیم بگیم بله اضرابی دال بر حصر. بله اضرابی انهایی دارد که یکیش دلالت بر حصر میکنه، چهار نوعش دلالت بر حصر نداره. یعنی آقای آخوند، البته در متن کتاب گفتن بله اضرابی چهار نوعه، که البته خود نوع چهارم رو دو نوع کردن در حاشیهشون، بنابراین فرمودی لذا شده مثلا مجموعا پنج نوع. حالا از این چهار یا پنج نوع میفرماید اون چیزی که دلالت بر هست توش هست یک قسم از بله اضرابیست، اون سه چهار قسم دیگه دلالت بر هست ندارن. اون وقت شروع میکنه به اعداد و استقصاء این انها. اما قسم اول، خوب دقت کنید، میگه گاهی بله اضرابی استفاده میشود، اما دلیلش اینه که مضربون ان غفلتن آورده شده، غفلت کرده، میخواسته بگه جا انی زیدون، گفته جا انی امرون. خب اشتباه، غفلت کرده، حواسش جای دیگه بود، همجوری داشته میگفته، گفته جا انی، بعد نه بل زید، بل زیدون، اینجا بل بله اضرابه، ولی اضراب به خاطر اینه که مضربون ان غفلتن گفته شد. نوع دوم از انها عرض به حضور شما اضراب، بله اضرابی، سبق لسانه، غفلت نداره، توجه هم داره، میخواد بگه زید، سبق لسان میشه، مثلا میگه امر، یه دفعه بعد اصلاحش میکنه میگه بل زیدون، صرف یه سبق لسان، غفلت و نسیان و اینها نیست. در این دو قسم مسلم دلالت بر حسن نیست. قسم سوم از بل اضرابی برای تأکیده، صرف تأکید، مثلا میگوید جا ان القوم بل رئیسهم، منات فرمودی اینجا بل بل اضرابیه، ولی در واقع میخواد چیکار کنه؟ همه اومدن، بل رئیسهم یعنی در واقع میخواد بگه حتی رئیسشون هم اومد، تأکید کنه بر آمدن رئیس به نحو کلی، نگه قوم، رئیس هم آمد، یعنی تأکید بر آمدن رئیس بکنه. اینجا بل برای چیه؟ تأکید. اینم دلالت بر حسن نداره، این داره فقط تأکید میکنه، چون میگه بل رئیس هم، میخواد تأکید کنه بر آمدن رئیس. در این سه قسم دلالت بر حسر نیست. اما در قسم بعدی که البته عرض کردم، در قسم بعدی عرض به حضور شما که دو قسم در واقع، که یکی از اون دو قسم دلالت بر حسر داره، یکیش نداره. خوب دقت کنید، اینم بگیم و بحث بل معلوم بشه که چه قسمی دلالت بر حسر داره، چه قسمی نداره. ببینید، یک قسم از بل اضراب به این معنا در مقام ابطال اون چیزی است که اثبت اولا، در مقام رد و ابطال ما اثبت اولا است. میگه جا انی امرون بل زیدون، با این بل زیدون میخواد ابطال بکنه اون چرا که اول گفته. حالا تو اون قبلی ها ابطال قبلی به یه معنا نبود، اصلاح بود، سبق لسان، غفلت، تأکید، ابطال از مضربون ان یا ردع از مضربون ان نبود، اینجا ردعه. منتها خودش دو قسمه، یه وقت میخواد اضراب بکنن از قبلی به بعدی به عنوان اینکه در واقع و نفس الامر این چنینه، یعنی در مقام و به اصطلاح بیان اون چیزی است که به حسب واقع وجود داره، یعنی ابطال بکند ما هو به حسب ما یکون و به حسب الواقع. یه وقت میخواد ابطال بکنه چی را؟ اخبار را فقط. ببینید، مقام کسی که عرض حضور شما اضراب میکنه و هدفش ابطال و رد مطلب قبلیه، یه وقت در مقام ابطال اخبار فقط یا نه در مقام ابطال اون چیزی را که قبلا گفته به حسب واقع میخواد بگه واقعا این چنینه. دقیقا فرمودید اگر مقام رد باشه به حسب واقع، یعنی ثبوتن میخواد این رو بیان بکنه، اونو رد کنه، اینو اثبات کنه، بگه به حسب واقع زید امر نیامد، زید آمد، این دلالت بر حس رو داره. اما اگر در مقام ثبوت این نیست، به حسب مقام اثبات داره حرف میزنه، صرفا میخواد بگه که اخبار من مردوده، اخبار از مجیء زید من مردوده، اخبار از مجیء زید که ما جاءنی زیدون جاءنی زیدون بل امرون، میخواد بگه اخبار من از مجیء زید باطله، من میخوام اخبار بدم از مجیء امر. اینجا میفرماید خب دلالت بر حس نمی کنه، چون مقام اخبار از مجیء امره، کار نداره دیگری هم آمد یا نیامد. پس 5 نوع شد، 4 نوعش دلالت بر حس نمی کنه، 1 نوعش دلالت بر حس. البته این حالت هم میفرماید این حس حس اضافی هم هست دیگه، جاءنی ما جاءنی زیدون بل امرون، این حالت فرمودید. خب اینجا در واقع حصر اضافیه، نمیخواد به نفت بکنه به طور کلی هیچ کس، در مقام مقایسه بین زید و عمر داره میگه زید نیمد عمر مثلا و بعد و من ما دل علال هست کلمت و بل الازرابیه و تحقیق ان الازرابه علا انها، ایشون تحقیق میکنه به طور کلی بله اضرابی رو نمیتونیم به یه چوب برونیم بگیم دلالت بر حس میکنه. 5 نوع منها ما کان لعجل اند المزربه ان انما اتیه بهی قفلتن، اونی که آورده میشود منتها به چه مناسبت، به خاطر این بلو میاره که بگه مزربون ان، یعنی اونی که ازش اضراب شده، انما اتیه بهی اتیان شده به این مضربان ان، چی؟ از روی قفلت. او این دومین قسمه سبقه بهی لسانه، یعنی سبقه این مضربان سبقه این شخص را بهی به این مضربان ان لسانش، سبقه بهی سبقه اون شخص را به این لسانه، سبقه بهی لسانو، لسانش رو وادار کرد بگه، سبق لسان شد براش، فیضرب بها عنه، پس اضراب می شود بها به این کلمه، کلمه بل عنه، یعنی از مضربون ان الى ما قصد بیانه، به چیزی که قصد بیانش رو داره یا قصد بیانش شده، فلا دلالت له علی الحسر اصلا، فکأنه اتا بالمضرب الی ابتداءا کما لا یخفا، این مثل این بوده که از ابتدا بل رو آورده و اصلا چیز دیگه، یعنی از ابتدا این زید رو آورده، مضرب الی رو آورده و اصلا اون قبلی رو نیورده، یعنی ما قبل بل رو اصلا انگار نیورده. و منها قسم سوم ما کان لعجل تأکید، اونی که به خاطر تأکیده، فیکون ذکر المضرب ان که توطئت و تمهید لذکر المضرب الی، میگه جاءنی القوم بل سیدهم، میگه در واقع جاءن القوم مقدمه به اصطلاح ذکر اون اصلیه، اینجا تأکیده، میخواد رو اون تأکید بکنه، پس در واقع ذکر مضرب ان مقدمه برای ذکر مضرب الیه، فلا دلالت له علیه ایزن، یعنی لا دلالت لبل علی الحسره طبق این معنا ایزن. خب این ستا دیدید دلالت بر حس نداشت. و منها ما کان فی مقام رد و ابطال ما اثبت اولا، یک قسم از اون بلها بلیست که میخواد رد و ابطال بکند آنچرا که اولا اثبات کرده. خب فیدلو علیه، یعنی یدلو این قسم علیه علال هست و هوه واضحون. دقیقا فرمودید، عرض کردم این خود این که در مقام رد و ابطال ما اثبت اولا هست، این یه وقت در مقام رد و رد و ابطال ما اثبت اولا هست به حسب مقام ثبوت، یه وقت به حسب مقام اثبات. اگر به حسب عرض به حضور شما مقام ثبوت باشه دلالت بر حسم میکنه، اما اگر به حسب مقام اثبات باشه دلالت بر حسم بله ندارد. و من ما یفید الحسم دیگه برای شنبه انشاءالله. آره آره، اون حاشیه منحوس خود آقای آخوند گفتن انشاءالله برای دوده شنبه.